من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم. بالا پایی داره این زمونه، هرچی بالایی بخواد همونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. از غم و توبه کردم، از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم. آره برندم،
دوستان عزیز. همه قسم که میدانین ما دو تا برنامه زنده داریم که هر روز از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه. برنامه کافه صبح با تهیه کنندگی آقای عارف حسینی و برنامه روی موج جوانی با تهیه کنندگی آقای قاسم موحد. در این لحظه همراه میشیم با آقای عارف حسینی، بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده.
عرض سلام و احترام خدمت شما و دوستان عزیز شنونده برنامه شما و رادیو، آدینه‌تان بخیر باشد. در ارتباط با موضوع هفته آینده برنامه کافه صبح خدمت شما عرض شد که نظافت در سطح جامعه موضوعی است که برای هفته آینده انشاءالله روی دست گرفتیم. از شنبه 24 تا پنج شنبه 29 عقرب انشاءالله سوالات مختلفی هم در روزهای مختلف هفته مطرح میشه. اهمیت نظافت عمومی چی هست؟ روز یک شنبه وظیفه ما درباره نظافت فضای عمومی جامعه چی هست؟ دوشنبه از شما میپرسیم ترویج فرهنگ نظافت وظیفه کدام طیف قشر جامعه و یا گروه سنی هست یا میتونه وظیفه دولت باشه؟ روز سه شنبه سوال ما است که چی کنیم که هوا پاک باشه؟ و چهارشنبه سوالی که از شما عزیزان میپرسیم این است که چقدر مقید بر رعایت بهداشت فردی و مسائل صحی هستین. تشکر از شما، تا فردا کافه دیگر و سلام دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و صحبت آقای موحد. مشتمیم تهیه کننده برنامه روی موج جوانی، بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی هست.
با سلام به شما همکار محترم و شنونده های خوبی برنامه شما و رادیو، موضوع برنامه روی موج جوانی در هفته بعد علم و عمل انتخاب شده. سوالی که از دوستان عزیز در طول روزهای هفته میپرسیم ایست که چگونه میتوان دانسته ها را به رفتار تبدیل کرد تا علم در زندگی انسان معنا پیدا بکنه. روز شنبه از این صحبت میکنیم که علم چیست و چی کاربردهایی داره و چطور میتونیم علم را در عمل هم پیاده بکنیم، ارتباط این دو چی هست. روز یک شنبه محور بحث ما علم بی عمل، نوری که راه را نشان نمیدهد. روز دوشنبه محور بحث ما محصل بودن، تمرین علم، تمرین زندگی. روز سه شنبه محور بحث ما علم و عمل، دو بال پرواز انسان انتخاب شده. و روز چهارشنبه که آخرین روز بحث ما هست، ما چون روز جهانی مرد داریم میخواییم که مردانگی در علم و عمل هم بررسی بکنیم. ممنون از شما، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما در روزهای سه شنبه از پخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید. تهیه کننده این برنامه آقای امیر حسن روحانی هستند. در ابتدا برای معرفی و آشنایی بیشتر آرم این برنامه را با هم مشنوید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای امیر حسن روحانی، تهیه کننده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. توضیحات بیشتر و کاملتر از زبان ایشان مشنویم درباره این برنامه و قسمت‌هایی از برنامه را هم به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفاً همراه ما باشید.
به نام خدا، امیر حسن روحانی هستم، تهیه کننده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما مخاطبین برنامه خوب شما و رادیو و همکار خوبم سرکار خانم موسوی. در مورد این برنامه باید بگم که این برنامه به معرفی بزرگان و نام‌آورانی در حوزه فرهنگ، ادب، هنر، علم، تکنولوژی و ورزش می‌پردازه و داستان زندگی اونها رو بیان میکنه. اساتید و حوزه های مختلفی مثل موسیقی، شعر، نقاشی، خوشنویسی، بازیگری و سینما رو معرفی میکنیم و در مورد آثارشون صحبت میکنیم. بزرگانی که با یک عمر تلاش تونستن به نقطه‌ای در اوج فرهنگ و علم و تکنولوژی برسن. دونستن زندگی اونا میتونه علاوه بر جذابیت برای ما راهگشا و راهنمامون توی زندگی باشه و بتونیم از اونا سرمشق بگیریم.
مجید مجیدی، فیلمساز، نویسنده و تهیه کننده برجسته ایرانی، در این مرکز آغازی برای آشنایی با دنیای حرفه‌ای هنر بود. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، مجید مجیدی فعالیت خود را به عنوان بازیگر آغاز کرد و در فیلم هایی همچون تحریم که تنها یک جفت کفش دارند و تلاش می کنند آن را بین خود تقسیم کنند.
اون تو دیگه جوگی کردی؟
دیمه کردم، تا دیم را دیدم.
باش، حرف من مردم می
شده. با این که من از تو کاغوز توی شیشت این همه سایه می دم، ولی سای زهر خانم یه مزه دیگه میده. سرازان دندون نه آورده.
خب این همه قند،
اینا مال مردمه، شما امانته.
بابات نگران میشه.
مامان طور خدا اگه اضافه کار کنم روزی 700 تا بهم میدن، میتونم پول ماهیا رو جمع کنم.
تو نگران پول ماهیا نباش، یه چند تا کار خیاطی گرفتم، یه مقدار اونو میذارم کنار واسه خاطر پول ماهیا تو.
آقای سید عارف حسینی به عنوان گوینده و آقای سید سعید موسوی به عنوان صدابردار این برنامه رو با ما همراهی میکنن و اگه میخواین با بزرگان ایران زمین آشنا بشین، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رو روزهای سه‌شنبه ساعت 15 از رادیو دری میتونین بشنوین و اگر در اون ساعت نمیتونین شنونده برنامه ما باشین و پای گیرنده‌های رادیو بشینین، میتونین در هر ساعت شبانه روز از طریق سایت parstoday.ir شنونده این برنامه باشین، مراجعه کنین، این برنامه رو بارگذاری میکنیم اونجا و بهره ببرین. امیدوارم ما رو هم از نظرات خودتون بهره‌مند بفرمایید. سپاس از همراهی شما و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای روحانی، برای ایشان و گروهشان در این برنامه آرزوی سلامتی داریم و همچنین از شما دوستان عزیز هم سپاسگزاریم که تا این لحظه در کنار ما بودید. ادامه روزتان خوش و تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. یک جهان سپاس که با ما یارو همراه هستید. رسیدیم به زمان پخش برنامه سفیران روح الله. از شما دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید دوستان.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را تقدیم شما دوستان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشد، اوقات خوبی پیش رویتان باشد و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دومین برنامه است که در ارتباط با شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. در برنامه گذشته مختصری از سیر زندگی این شهید بزرگوار خدمت شما عرض شد. خیلی خلاصش این میشه که شهید محمد ابوترابی یا شهید علی ابوترابی در تاریخ 10/5/1341 در روستای کمچاه در اطراف شهر بیرجند که فعلا مرکز ولایت خراسان رضوی هست و دنیا میه. بعد از تولدش پدر و مادرش اسمش را محمد میگذارن، اما این شهید بزرگوار یک برادر بزرگتری هم داره که اسمش محمد علی هست. خب در صدا زدن معمولا اسمها ترکیبی صدا زدن نمیشه. برادر بزرگتر هم محمد صدا میشه، خود شهید محمد ابوترابی را هم محمد صدا میکنن. طبیعتا برای که از اشتباه پیشگیری شوه اسم را تغییر میتن و علی میگذارن و از او لحظه، از او زمان در واقع معروف میشه به علی ابوترابی. در شناسنامه به نام محمد ابوترابی نوشته شده، به همین دلیل هم عمدتاً با نام علی ابوترابی شناخته میشه. مرز کردم که اسم را تغییر میتن. خب به سن مکتب که میرسه در همو منطقه خودشان ثبت نام میشه، اما راه خیلی دور هست، بنابراین خانواده به بیرجند نقل مکان میکنن، کوچ میکنن و شهید علی ابوترابی دوران تحصیل خودش را در شهر بیرجند میگذرانه، یعنی هم مقطع ابتدایی و هم مقطع دبیرستان را در بیرجند میگذرانه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد سپاه پاسداران میشه، در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله حضور پیدا میکنه، نهایتاً در قرارگاه انصار بیرجند مشغول به کار میشه و در نهایت در منطقه هماکو در افغانستان به شهادت میرسه. از یک مأموریت شناسایی برمیگشته همراه با شهید دادی و خب موتوری که اینا سوارش بودن، موتورسیکلتی که اینا سوارش بودن روی ماین میره متاسفانه و هم شهید دادی و هم شهید علی ابوترابی شهید میشه در تاریخ 16/4/1365. این خلاصه را خدمت شما عزیزان شنونده در برنامه گذشته هم عرض کردیم و البته در برنامه گذشته بخشی از ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی شهید علی ابوترابی را هم خدمت شما عرض کردیم از زبان جناب آقای علی محمدی که کتابی را نوشته در ارتباط با شهید ابوترابی با نام مجاهد شاخص و البته از زبان یاسر ابوترابی پسر این شهید بزرگوار. در ابتدای برنامه این هفته سفیران روح الله ما دعوت میکنم از شما دوستان که خلاصه ای از بحث ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی شهید علی ابوترابی رو بشنوید که در برنامه هفته گذشته تقدیمتان شد. آشنا شوید.
شهید از رفاه زدگی به دور بوده. مادرش بیان می‌داره که در همان بچگی روی تشک نمی‌خوابید. می‌گفت مادر از خاک هستیم و به خاک بر می‌گردیم و روی خاک هم می‌خوابم. کار رو فقط برای خدا انجام می‌داده. از فعالیت‌هایش پیش کسی تعریف نمی‌کرده. شهید ابوترابی خود رو سرباز امام خمینی می‌دانست و می گفت چون امام فرموده ای کاش من هم یک پاسدار بودم، عاشق پاسداری بود. در حفظ بیت المال دقت نظر فراوان داشته، لذا از امکانات بیت المال برای امور شخصی اصلا استفاده نکرده. از غیبت دوری می کرد و سفارش می نمود که غیبت نکنی چون غیبت کننده مردار برادر دینشو می خوره. رابطه او با مجاهدین افغانی خیلی صمیمی بود. هم رزماش بیان می‌دارند چون مجاهدین افغانی اعم شیعه و سنی بودند، میگفت مسلمین امت واحده هستند، باید از اختلاف شیعه و سنی جلوگیری شود و به مستضعفین و محرومین کمک کرد. شهید ابوترابی شاخص همگرایی در بین گروه‌های مجاهد افغان بود. او ملت افغانستان را مظلوم می‌دانست، رفتار نرمی با مجاهدین افغان داشت به گونه ای که آنان شیفته اخلاقش بودند. علی رغم اینکه گروه های جهادی افغانی متعدد بودند و با هم اختلاف نظر داشتند، ولی در مبارزه با دشمنان ملت افغانستان گرد آقای ابوترابی به وحدت می رسیدند و او را شاخص خود می دانستند.
نمازشون همیشه سر وقت بود، حتی تو سخت‌ترین مکان ها و تو بدترین جا سعی میکنن نماز اول وقتشون رو ایشون از دست ندن. مشخصه بارز دیگه ایشون این که به پدر مادرشون خیلی احترام میذاشتن. دوستای بابا میگن ما این علی آقا رو یک دقیقه نشسته نمیتونستیم ببینیم، یعنی اونقدر در حال فعالیت تکاپو تلاش بود. ما گفتیم علی یه دقیقه بشین، حالش هم بشین، ما هم خسته شدیم، تا اینقدر تو راه میریم ما خسته میریم. و واقعا میگه یه جایشون نمیتونستیم نشسته ایشون رو ببینیم، یه سر در حال فعالیت و در حال تلاش و دویدن و تکاپو بودن، سعی میکردن زمانی که کاری بهشون محول میشه کم نذارن تو اون کار و تا جایی که دستشون برمیاد حداقل اون کار رو به نحو احسن انجام بدن. و این قضیه را تو بحث بیت المال هم خیلیشون داشتن و مراقبت و حفظ و حراست میکردن از بحث بیت المال. حالا من خیلی شنیدم که حتی تو مسیری که ایشون میرفتن، خب مسیر خدمت شما عرض کنم روستای با بزرگ تقریبا تو همون مسیر بوده و ایشون چند دفعه به بابا اصرار میکنن که مثلا اگر امکانش هست شما که اون مسیر میری منم لطف کن با خودت ببر، مثلا تو اون مسیر ما رو ببرید، که قبول نکردم. گفتم پدر من این ماشین بیت المال امانت دست منه و من اجازه همچین کاری رو ندارم، از شما عذرخواهی میکنم، دوستم ندارم خدای نکرده شما رو ناراحت کنم، ولی خب همچین اجازه ای رو نه خدا نه پیغمبر و نه دینمون به من داده که من همچین کاری رو بخوام با بیت المال انجام بدم.
خب این خلاصه ای بود از آنچه که در هفته گذشته گفته شد در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید علی ابوترابی. اما یکی دیگر از دوستانی که من باشون صحبت کردم، صحبت نسبتا مفصلی هم داشتم، جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی بود، از دوستان شهید علی ابوترابی و شهید دادی در قرارگاه انصار بیرجند که آقای اوحدی خب سالها در حوزه افغانستان کار کرده و کاملا با شرایط افغانستان هم آشنا هست و دوستی نزدیکی با شهید علی ابوترابی داشتم. من دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای محمد ابراهیم اوحدی را بشنوید که خاطراتی را از این شهید بزرگوار نقل میکنه و در ضمن این خاطرات بارزترین ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی شهید علی ابوترابی را از دیدگاه خودش بیان میکنه. با ما همراه باشید.
شهید ابوترابی رو ما سال 61 با هم آموزش سپاه رو دوره آموزش سپاه رو با هم بوده. تو مشهد پایگان سردادور دوره 13 آموزش عمومی سپاه بود که ایشون با شهید محمودی خب اونجا آسایشگاه تختا دو طبقه بود، هر دوتای کنار هم بود تقریبا. طبقه بالا من و شهید عرب‌پور بودیم، پایین شهید ابوترابی و شهید محمودی با هم بودن و خب اونجا یه مقدار روحیات اینها آشنا شده بودن. زمینه که با سال 63 هم یک مدت محدودی ما تو کردستان بودیم، هم شهید محمودی هم شهید ابوترابی و هم من که من تو اشنویه بودم، ایشون تو زیوه بود و خب شهید محمودی آمد چند روز با ما بود، بعدم طاقت نیاورد، گفت من بدون علی نمیتونم باشم، حرکت کرد رفت پیش شهید ابوترابی. موقعی هم که آمدیم ما مثلا اوایل سال 64 آمدیم وارد قرارگاه شدیم، شهید ابوترابی اینجا دیگه به عنوان مسئول عملیات قرارگاه داشت فعالیت میکرد. تقریبا چند ماهی قبل از ما آمده بود ایشون وارد قضیه افغانستان شده بود. شهید محمودی هم با ایشون بود و یکی دو تا دیگه از دوستان اونجا بودن کار میکردن. آقای شهید دادی هم اونجا به عنوان اطلاعات، مسئول اطلاعات کار میکرد. ما اول آمدیم یک ماهی تو اطلاعات شروع به کار کردیم با شهید دادی، ولی خب روحیه ما یک روحیه پرخاشگری بود اون شکل بگم، یعنی خیلی رو صندلی نشستن و کار کردن و نوشتن برای ما خوشایند نبود. به همین خاطر گفتم من نمیتونم اینجا، ما رو فرستادن عملیات. عملیات کنار دست آقای ابوترابی بودیم و از اونجا بود که دیگه با هم تا موقع شهادتشون در کنار ایشون با هم دیگه بودیم و خیلی از ماموریت‌هایی هم که به سمت افغانستان می‌رفتیم با هم بودیم. شهید ابوترابی هم ویژگی‌های خاص خودش رو داشت که ایشون رو تقریباً یه مقدار نسبت به بقیه برجسته‌تر کرده بود. چون اولاً یک روحیه نترسی داشت. از مشکلات نمی‌ترسید به هیچ وجه. سعی می‌کرد ورود بکنه در مشکلات. به هر شکلی که شده برای مشکلات راه حل پیدا بکنه، نه اینکه بیاد به اصطلاح اصل موضوع رو پاک بکنه. خب ما مثلا برای نمونه یک سری با هم می‌خواستیم بریم به عملیاتی بود برای مجاهدین تو کلات نظر. کلات نظر پایگاهی بود که مال نیروهای دولتی افغانستان بود. مجاهدین منطقه هم برنامه‌ریزی کرده بودن که عملیات داشته باشن، از ما خواستن که هدایت و پشتیبانی عملیات رو به عهده بگیریم. با شهید ابوترابی حرکت کردیم رفتیم اونجا. خب اون زمان ما هم امکاناتی نداشتیم که بگیم امکانات داشتیم و بتونیم، نه، برای اینکه موشک شلیک بکنیم میآمدیم گلوله‌های مینی کاتیوشا یا به گفته دوستان افغانه بی ام 1 رو می‌ذاشتیم روی کیسه گونی، یک باتری هم می‌بردیم با سیم وصل می‌کردیم به تای گلوله، گلوله شلیک می‌شد. دیدبانم که نداشتیم گفتم خب چیکار کنیم؟ به ما گفت جلال، گفتم چی؟ گفت شما با یک از بچه‌ها برو جلو وایستا ببین کجا می‌خوره، از اونجا به ما اعلام کن که مثلا فلان جا خورد. گفتم باشه. ما یه مقدار رفتیم نزدیک هدف، این گلوله‌ها رو می‌زد، بیسیمای ما کار نمی‌کرد. بیسیم برده بودیم، بیسیم مثلا کار نمی‌کرد. شب اول یه 7-8 گلوله زدیم، از 7-8 گلوله فکر می‌کنم به فاصله 100 متری هدف رسیدیم، ولی دیدیم فایده نداره چون نمی‌تونیم تسیه تیر بکنیم. برگشتیم مجددا رفتیم یک با بچه‌های ژاندارمری اون زمان بود اونجا، با بچه‌های ژاندارمری هماهنگ کردیم، بیسیم اینا رو گرفتیم، باز رفتیم اونجا، همین مشکل باز به اصطلاح پیش اومد. شب سوم آمدیم از سپاه قاین یک بیسیم PRC 77 گرفتیم، گفتیم با این بریم کار بکنیم. رفتم اونجا و خلاصه ایم جواب داد، ولی مشک زدیم از فکر میکنم نزدیک 20 گلوله 25 گلوله که زدیم 3 تا گلوله خورد به هدف بعد 3 شبانه روز. بعدن که برگشتیم حالا یه مقداری آمدیم، خب 3 شبانه روز بود، هیچ کدوم ما نخوابیده بودیم. شهید ابوترابی رو به من کرد گفت جلال رانندگی بلدی؟ گفتم رانندگی بلدم ولی گواهی نامه ندارم. گفت مسئله نیست، بشین. حالا چی؟ یک وانت دست ما بود، 4 نفر جلوی وانت سوار بودیم، من بودم، شهید ابوترابی بود، دکتر نصیر احمد بود و ارباب دولت، دو تا از مجاهدین افغانی. عقبم حدود 10-12 نفر نیروهای مجاهد عقب وانت سوار بودن. گفتم باشه. آمدیم نشستیم، یه 1 کیلومتری که راه آمدیم، گفت بابا تو که از ما بهتر بلدی؟ میگه بلد نیستم. خوابید. ما هم یک مسیری از کلات نظر باید می آمدیم تا نزدیک پاسگاه شهید قوچانی، یک 30-40 کیلومتری بود. من هنوز کنوز همون زمانم هر چه فکر کردم که این مسیر رو من چجوری آمدم به ذهنم نرسید. فقط همینقدر تو ذهنم هست که ما با پشت فرمون که نشستم راه افتادم، به یک دوراهی رسیدم، وایستادم، گفتم آقای ارباب دولت پاسگاه شهید قوچانی اینجاست. نگاه کرد گفت ها، همونجا خاموش کردم. همه ما پشت چیز خوابیدیم، یعنی هیچ کس تکون نخورد، هم اونایی که بالا نشسته بودن رو دو زانو چهار زانو، همینایی که چیز. این روز دیگه ساعت 11 ظهر آفتاب که تابیده بود ما از گرمای آفتاب بیدار شدیم، یعنی اینقدر علاقمند به کار بود. در صورتی که خب به راحتی میتونست بگه آقا نه فعلا نمیشه بریم دیگه، این پشت کار و علاقمندیشون رو به کار نشون میداد. یک مرحله دیگه مثلا ما می‌خواستیم بریم که یک عملیاتی باز با بچهای سرنگر گل عزیز داشتیم تو پایگاه کاریزک، قرار بود نیروها عمل بکنن، گفتیم چیکار بکنیم. یک جیپی تو تایباد بود که معمولا هر مدتی میدادن یک قرارگاهی کار میکرد، ما آمدیم مینی رو آوردیم بیرجند، برنامه ریزی کردیم که امشب بریم با مینی کاتیوشا بزنیم هدف رو و به اصطلاح چیز باشیم، موفق تر باشیم. آمدیم ماشینا رو بردیم به تعمیرگاه سپاه، خدا رحمت کنه آقای کرمانی مسئول تعمیرگاه بود، گفتم بابا جیپه رو نگاه کن از ته پیچ کارترش روغن بریزه درستش کن. گفت باشه. ماشینا رو روبرا کردیم، بچه‌ها رو فرستادیم تو محل، حالا ما مهمات اینا رو برداشتیم، یک آمبولانس هم برداشتیم، همین جیپه رو برداشتیم. بعد از ظهر بود، ساعت‌های 3 و 4 بود که رفتیم ماشین رو برداریم، بعد دیدم خیلی تمیزه، گفتم دست درد نکنه خوب تمیز کردی که اصلا هیچ روغن نمی‌ریزه. گفت ها درست کردم. شهید ابو ترابیت نشست رو پشت جیپ، ما آمبولانس رو پشت سر سوار شدیم، آمدیم به خیابون شهدا که رسیدیم روبروی مخابرات، ایشون جلو داشت میرفت، من پاسوری مثلا 20 متر پشت سر یهو دیدم چهار چرخ ماشین قفل کرد، هر چهار چرخ همون وسط یک صدایی کرد ماشین واسه، ما با یک فاصله خیلی کوتاهی تونستم از بغلش رد شم که تصادف نکنه. آمدیم پایین دیدم کلا موتور گرفته، رفتم برد ماشین تعمیرگاه، گفتن آقا اصلا روغن نریختن داخل ماشین، ماشین رو روغنش رو تخلیه کردن، چت کردن روغن. رفتم پیش آقای کرمانی، گفتم آقای کرمانی باید درست بشه. شهید ابو ترابی گفت نگاه من به هیچ چیز کار ندارم، نیروها اونجا منتظرن، باید هر طور شده خودم برسونم اونجا، ماشین رو درست کن. گفت باشه. ماشین رو باز کرد و بر بعد چند تا قطعه داشت، گفت برید پیداگیری کنید. رفتم ساعت 10 شب از خونه طرفی رو برداشتم آوردم تو مغازش، نگاه کرد پیدا نشد. گفتم خب چیکار کنیم؟ نهایتا آمد دیفرانسیل عقب رو کور کرد کلا، فقط ماشین با دیفرانسیل جلو حرکت بکنه. گفت حالا برید عملیاتتون انجام بدید برگردید. حالا این ماشین یه مقدار که سربالایی بود دیگه گیر میکرد. خلاصه با زحمت خودمون رسوندیم به مرز و این عملیات رو انجام دادیم. اینقدر پشتکار داشت.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. همچنان بحث ما در ارتباط با شهید علی ابوترابی ادامه دارد. در هفته های آینده هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. قبل از خداحافظی راه های ارتباطی را خدمتتان عرض بکنم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو در است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا بیاید.
می گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدا آتش حسرت به جان، خورشیدی تابیدی ای شهید در دل ما جا دیدی، ای شهید می
دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. جمعه تان پر از خوشی و شادکامی باشد. با ما همراه باشید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان های آبای نایه شاید که ساده بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمک چه
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه نامیدی بشینه خودش بزرگترین کمک به من.
پروا نداره، مجلس به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه. آروس گلم،
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرسی گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لاقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان بکار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
دیگه چیزا بکار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینو ما رفتم آرسو،
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
علاقمندان به خبرهای ورزشی را منتظر نمی‌گذاریم و برنامه مجله ورزشی را تقدیمتان می‌کنیم.
مجله
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بازی را با نتیجه 4-0 به مراکش واگذار کرد و از صعود به دور حذفی مسابقات باز ماند. ملی پوشان افغانستان در بازی نخست خود مقابل تاجیکستان با نتیجه 9-5 پیروز شده و در دیدار دوم برابر ایران به تساوی دست یافته بودند. شور و هیجان مردم ولایت غور به ورزش در این روزهای خزانی بسیار زیاد بوده و برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال و اشتراک در دیگر ورزش‌ها نشان از این علاقه می‌تواند باشد. آقای محمدی گزارشی دارند در این رابطه که با هم می‌شنویم.
جان محمد حیدری معاون اداره ورزش و المپیک ولایت غور به رادیو دری گفت 2 هفته پیش رقابت‌های سوپرلیگ خزانی فوتسال غور در شهرک مهاجرین آغاز شد. 8 تیم از سراسر فیروزکوه با انگیزه و شور جوانی پا به میدان گذاشتند تا قهرمان فصل خزانی شوند. وی اظهار داشت سرانجام این رقابت‌ها با قهرمانی تیم ستارگان شهر به پایان رسید. در دیدار فینال ستارگان شهر در یک بازی نفسگیر توانست تیم وحدت را با نتیجه 5-4 شکست دهد.
امسال این پنجمین و ششمین لیگ فوتبال است که به مرکز ولسوالی شهرک ولایت غور، همچنان در مناطق پای کوتل قوک ولسوالی شهرک و همچنان در مناطق جلگه مزار ولسوالی شهرک، در مناطق تگاوشنان ولسوالی شهرک، در مناطق کمنج ولسوالی شهرک و سایر مناطق ولسوالی شهرک لیگای فوتبال تابستانی، خزانی، بهاری و همچنان برگزار شده.
حیدری همچنین گفت در پایان نثار احمد سعادت از تیم بند امیر با 17 گل عنوان آقای گل را از آن خود کرد و مهدی فضل به عنوان بهترین بازیکن و نذیر احمد به عنوان بهترین دروازه‌بان انتخاب شدند.
این خودش نماینده‌ای از این است که جوانان ما شوق و علاقه دارند و مردم ما واقعا از جان و دل اینا را به اندازه توان خود حمایت میکنند.
معاون اداره ورزش غور خاطرشان کرد ورزش فقط بازی نیست بلکه یک فرهنگ است. ما با راه اندازی چنین مسابقاتی میخواهیم شور زندگی، رقابت سالم و همبستگی را در بین جوانان زنده نگه داریم.
و این سبب از این میشه که ما بتونیم استعدادهای پنهان از غریجات دوردست و غریجات مرکز ولسوالی شهرک، یعنی اونا را شناسایی بکنیم و جذب تیم‌های لیگ برتر فوتبال شهر فرسکو ولایت غور بسازیم.
در همین حال در ولسوالی مرغاب نیز 3 هفته رقابت تنگاتنگ در جریان بود. مسابقات لیگ فوتبال خزانی در قریه رقصکن این ولسوالی میان 8 تیم برگزار شد که با قهرمانی تیم رود مرغاب به پایان رسید. در دیدار نهایی رود مرغاب توانست با نتیجه 5-4 تیم کوهسار مرغاب را شکست دهد و جام قهرمانی را از آن خود کند. در پایان این لیگ ما محمد شاه احمدی با 8 گل، آقای گل، گل احمد بهترین دروازه‌بان و دادولا بهترین بازیکن معرفی شدند.
مسابقات لیگ فوتبال خزانی سفت قبل با قریه رغسکن ولسفولی مرقابی ولایت غور بین 8 را اندازی شده بود از سوی فدراسیون فوتبال ولایت غور با همانگام رت المپیک تربدنی ورزش این ولایت که خوشبختانه با قهرمانی تیم رودی مرقاب به پایان رسید و نایب قهرمان این مسابقات تیم کوهسار مرقاب شد.
آقای حیدری تاکید میکند که این رقابت ها تنها یک سرگرمی نیست و در مناطق مثل غور که فرصت های تفریحی و فرهنگی محدود است فوتبال و فوتسال میتواند نقش بزرگی در کاهش بیکاری، اعتیاد و خشونت در میان جوانان داشته باشد. افزون بر این، هفته گذشته 6 ورزشکار از تیم کیوکوشین کاراته ولسوالی شهرک با هماهنگی آمریت المپیک غور در مسابقات زون غرب افغانستان در ولایت هرات شرکت کردند. حیدری در این باره گفت:
تیم کیوکوشین کاراته ولسوالی شهرک ولایت غور با هماهنگی آمریت ورزش ولایت غور هفته گذشته در مسابقات حوزه غرب کشور و میزبانی ولایت هرات بین 12 ولایت برگزار شده بود. 6 نفر از کیوکوشین کاراته ولسوالی شهرک اشتراک داشتند در این مسابقات که موفقانه با 2 مدال نقره و برنز برگشتند.
به گفته وی، اداره تربیت بدنی و ورزش این ولایت تلاش دارد با حمایت از ورزشکاران و فراهمسازی امکانات ابتدایی زمینه رشد استعدادهای نهفته در مناطق دوردست را فراهم سازد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
هفتمین دور رقابت‌های قهرمانی و انتخابی کنگ فو با اشتراک 60 ورزشکار در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از طرف نمایندگی این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش شهر کابل برگزار گردید که در پایان 22 تن از ورزشکاران توانستن عضویت تیم منتخب را کسب نمایند. شنوندای عزیز، کاراتکاران ولایت ننگرهار مقام دوم مسابقات کاراته در ولایت هرات را کسب کردند. در این رابطه گزارشی تقدیم حضورتان میکنیم از همکارمان آقای شینباری.
کاراته بازان ننگرهاری از ولایت هرات دست پر بازگشتند. شاهد الله فضلزه سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید 7 تن از ورزشکاران رشته کاراته که برای اشتراک در مسابقات قهرمانان این رشته که در ولایت هرات برگزار گردیده بود به آن ولایت سفر نموده بود مقام دوم این مسابقات را به دست آوردند. فضلزه گفت در این مسابقات که در بین ورزشکاران برتر این رشته در سطح کشور در ولایت هرات برگزار شده بود مقبول شاه در وزن 80 کیلوگرم مقام نخست، رازگل در وزن 70 کیلوگرم مقام دوم، رحیم الله در وزن 60 کیلوگرم مقام دوم و قاسم سلیمی در وزن 55 کیلوگرم مقام دوم، میرویس نوری در وزن 70 کیلوگرم مقام سوم و امیر مومن در وزن 60 کیلوگرم مقام سوم را به دست آوردند. به گفته موصوف تیم اشتراک کننده ولایت ننگرهار مقام دوم این مسابقات را از آن خود نمود. سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار ابزود مسابقات دوچرخه‌رانی در ولایت ننگرهار برگزار گردید و گفت در دور دوم مسابقات دوچرخه‌رانی که برای انتخاب و گزینش 25 تن از دوچرخه سواران برای تیم ملی دوچرخه سواری کشور برگزار گردید 55 تن از ورزشکاران 14 ولایت کشور حضور داشتند. وی گفت این مسابقات از شهر جلال آباد الى شهرک ترخم که حدود 80 کیلومتر می شود صورت گرفت. شهید الله فضلزاده همچنان گفت مسابقات جمناستیک برای انتخاب قهرمانان این رشته در استادیوم ورزشی فوتبال شهر جلال آباد را اندازی گردید و گفته موصوف در این مسابقات 50 تن از ورزشکاران رشته جمناستیک اشتراک نموده که بعد از 2 روز به پایان می رسد و ورزشکاران قهرمان سال 1404 این رشته از طرف داوران انتخاب خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسابقات والیبال در میدان شهر ولایت میدان وردگ با قهرمانی تیم سحاک به پایان رسید. 14 تیم والیبال اشتراک داشتند که در بازی پایانی تیم سحاک با نتیجه 2-1 تیم اتفاق را شکست داده و مقام نخست مسابقات را کسب کرد. رقابت‌های بزکشی میان 200 ورزشکار از مربوطات مرکز و ولسوالی‌های ولایت بدخشان که در این ولایت ادامه داشت خاتمه یافت. در این رابطه گزارشی بشنوید از همکارمان آقای خاوری.
رقابت‌های رقابت های چهار روزه بازکشی که میان بیش از 100 چاپانداز در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان را اندازی گردیده بود به پایان رسید. این رقابت پرهیجان که میان بیش از صدها اسب سوار از ولایت های بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ و کشور قزاقستان برای چهار روز در فیض آباد برگزار شده بود، در آن هزاران تماشاگر نیز شرکت کرده بودند. این رقابت که به هدف آمادگی سوارکاران برای شرکت در مسابقات بزرگ مرکزی را اندازی شده بود، صحنه ای از شور و شوق و رقابت نفسگیر را میان چاپاندازان شمال شرق در میدان سنگ مهری بدخشان به نمایش گذاشت. اسب سواران می گویند بازکشی نه تنها یک ورزش، بلکه بخشی از فرهنگ دیرینی مردم شمال افغانستان است و آنان از راه اندازی چنین رقابت ها خرسند اند.
ده 15 سال تولیم که سرکار داریم. کرگه زوم اده، کنتو زوم اده، های باغلون اومده، یا قطعیم و میتو بیرادروار بزنکشه.
نقیب یکی دیگر از چاپاندازان می گوید اسب سواران زیادی از ولایت های مختلف و حتی از بیرون کشور شرکت کرده اند و آنان در یک فضای امن این رقابت را به پایان رسانیده اند.
ما یک کرگیز یک تا پلوان آوردن دیگه یک تمام ولسوالی ها هستند های ولایت ها آمدن در یک تنگر استخار مزار یک بسکشی آمدن ما را بگی آمدن یک شوق داریم
تماشاگرانی که از ولایت های مختلف برای تماشای این رقابت به بدخشان آمده اند می گویند در چهار روز گذشته شاهد تاخت و تاز اسب ها و فریاد چاپاندازان بوده و از این رقابت ها لذت برده اند.
در بزکشی ولایت بدخشان آمدیم، دیگه خوب بزکشی است، پلوانه مزار آمده، پلوانه بغلان است، کندوز است، ایتو ای بدخشان است، ولی خوب بزکشی است، جیران داره، خوب پلوانه هم است.
این رقابت ها در حالی در فیض آباد مرکز ولایتی بدخشان را اندازه شده است که به گفته مسئولان این رشته ورزشی قرار است رقابت های بزرگ بزکشی در فصل زمستان پیش رو در کابل مرکز افغانستان نیز را اندازی گردد. اقدامی که اکنون چاپاندازان شمال شرق کشور خودشان را برای شرکت به آن رقابتی بزرگ آماده می سازند. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
مجله ورزشی را پی می گیریم با دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ابتدا خبرهایی از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی. نایب قهرمانی تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران. تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با نتیجه 8-1 مقابل قزاقستان در فاینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم ملی بانوان تنیس روی میز ایران نیز برابر ترکیه با نتیجه 8-2 شکست خورد و به فینال بازی‌های همبستگی اسلامی راه نیافت و با کسب نشان برنز به کار خود پایان داد. الیاس صالحی پور وزنه‌بردار ایرانی اشتراک کننده در بازی‌های کشورهای اسلامی صاحب یک مدال طلا و دو نقره و برنز شد. در این دسته 10 وزنه‌بردار از کشورهای افغانستان، کویت، ازبکستان، عربستان، بنگلادش، ایران، سوریه، عمان، قرقیزستان و کامرون حضور داشتند. نوواک جوکوویچ 38 ساله نه تنها رکوردی تازه در زمین‌های سخت ثبت کرد، بلکه به مسن‌ترین قهرمان تور ATP از سال 1990 میلادی بدل شد. جوکوویچ با پیروزی در فاینال مسابقات 250 امتیازی آتن مقابل لورنزو موزتی به مسن‌ترین قهرمان تور ATP از سال 1990 بدل شد. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با غلبه بر تیم مراکش با نتیجه 5-0 به ششمین قهرمانی خود در این مسابقه دست یافت. در پایان هفته 11 سری ای ایتالیا ناپولی غافلگیر شد، اینتر صدر نشین. در بازی‌های مهم انجام شده این نتایج به دست آمد: بولونیا 2 ناپولی 0 جنوا 2 فیورنتینا 2 روم 2 اودینزه 0 اینتر 2 لاسیو 0 در جدول سری ای تیم اینتر و روم با 24 امتیاز اول و دوم هستند و تیم های ناپولی و میلان با 22 امتیاز در ردای سوم و چهارم جای دارند. هفته 12 فوتبال لالیگای اسپانیا پیروزی بارسلونا توقف رئال مادرید. در بازی‌های مهم انجام شده این نتایج به دست آمد: سلتا ویگو 2 بارسلونا 4 رئال مایورکا 1 خطافه 0 رایو وایکانو 0 رئال مادرید 0 والنسیا 1 رئال بتیس 1. در جدول لالیگا تیم رئال مادرید با 31 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بارسلونا با 28 و ویارئال با 26 و اتلتیکو مادرید با 25 امتیاز دوم تا چهارم هستند. در هفته 12 فوتبال لیگ برتر انگلستان در دیدارهای مهم انجام شده این نتایج به دست آمد: آستن ویلا 4 بونسموث 0 برنتفورد 3 نیوکاسل یونایتد 1 کریستال پالاس 0 برایتون 0 ناتینگهام فارست 3 لیدز یونایتد 1 منچستر سیتی 3 لیورپول 0 چلسی 3 وولورهمپتون 0 اورتون 2 فولام 0 آرسنال 2 ساندرلند 2 وستهام 3 برنلی 2. در جدول تیم آرسنال با 26 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچستر سیتی با 22، چلسی با 20 و ساندرلند با 19 امتیاز دوم تا چهارم می‌باشند. در پایان هفته 10 بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ مهمان یونین برلین این شهر بود و در پایان تن به تساوی 2-2 داد. بورسیا دورتموند مقابل هامبورگ با تساوی 1-1 متوقف گردید. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: لورکوزن 6 هایدنهایم 0 هوفنهایم 3 لایپزیگ 1 فرایبورگ 2 سان پائولی 1 اشتوتگارت 3 آکسبورگ 2 آینتراخت فرانکفورت 1 ماینز 0. در جدول بایر مونیخ با 28 امتیاز در صدر است و تیم‌های لایپزیگ با 22 و بورسیا دورتموند و اشتوتگارت با 21 امتیاز دوم تا چهارم هستند. تیم بایر لورکوزن با 20 امتیاز در رده پنجم جای دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
در حین ورزش کردن آب بخورید. البته در تمام طول ورزش می توانید آب بخورید، اما جرعه جرعه و کم کم، تا اندازه‌ای که فقط گلوی تازه کرده باشید و بدن هم دچار کم آبی نشود. البته مقدار آن می تواند به دمای هوا هم بستگی داشته باشد. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه کاوش آماده پخش است که همین لحظه به مدت 15 دقیقه این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
علم قدرت من وجده او صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان عزیز، دوستان صمیمی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. باز هم با برنامه کاوش در این روز جمعه در خدمت شما هستیم و نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. مطالعه علمی، نوشیدنی های انرژیزا می توانند روند ترمیم ماهیچه ها را مختل کنند. نتایج یک مطالعه علمی نشان می دهد نوشیدنی های انرژیزا می توانند با افزایش مرگ سلولی فرایند ترمیم و بازسازی عضلات را تضعیف کنند. یافته های تحقیق نگرانی جدیدی درباره مصرف گسترده این محصولات در میان نوجوانان و ورزشکاران ایجاد کرده است. محققان دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک در این مطالعه بررسی کردند که نوشیدنی های انرژیزا چگونه می توانند فرایند ماهیچه‌زایی را تحت تأثیر قرار دهند. در این تحقیق اثر 8 نوشیدنی از 4 برند مطرح جهانی روی سلول های عضلانی موش در محیط آزمایشگاهی آزمایش شد. به طور کلی یافته های تحقیق نشان می دهد که نوشیدنی های انرژیزا نه تنها می توانند بقای سلول های عضلانی را کاهش دهند، بلکه توانایی ترمیم و بازسازی مؤثر عضله را نیز مختل می کنند. نوشیدنی های انرژیزا از سال 1997 با تبلیغات سنگین خصوصا برای جوانان وارد بازارها شدند و اکنون بازار جهانی این صنعت بیش از 50 میلیارد دلار ارزش دارد. آمارها میگویند 1/3 نوجوانان به طور منظم از این نوشیدنی ها مصرف می کنند، در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا هیچ نظارت مستقیمی بر ترکیب آنها ندارد. کافئین بالا، قند زیاد و ترکیبات محرک مثل جینسینگ از مواد اصلی این نوشیدنی ها هستند. موادی که می توانند خطر مشکلات قلبی عروقی، عصبی، گوارشی، گرده و حتی آسیب های دندانی را افزایش دهد. امیدی برای مقابله با بیماری MS، درمان جدید با مهندسی سلول‌های ایمنی آزمایش می‌شود. امیلی هندرز پس از پایان نگرفتن از داروهای موجود برای کنترل بیماری MS تحت درمان با سلول‌هایی به نام کارتی قرار گرفت. از این روش بیشتر برای درمان برخی سرطان‌های خون استفاده می‌شود و اکنون به صورت محدود در افراد مبتلا به بیماری‌های خود ایمنی مانند MS نیز در حال آزمایش است. در این روش بخشی از سلول‌های تی سیستم ایمنی بیمار استخراج شده و به آزمایشگاه اصلاح ژنتیکی برده می شود تا سلول‌های معیوب را که مسئول حمله به اعصاب و تخریب پوشش میلین هستند هدف قرار دهند. سپس این سلول‌ها به بدن تزریق می شوند تا سیستم ایمنی را عملاً از نو تنظیم کنند. هندرز طی 4 سال گذشته 3 بار دچار حملات فلج کننده شده و پدرش نیز